صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. براتون یک ساعت برنامه زنده صبحگاهی آماده پخش داریم و من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا امیدواریم که روز درخشانی رو آغاز کرده باشید. من فهیمه خضری هستم. امروز پنجشنبه است، 25 دی ماه 1393، در تفریم میلادی هم 15 ماه ژانویه. مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا با همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از ژنو آغاز میکنیم. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، ساعت پایانی شب گذشته در ژنو سوئیس پایان یافت. به گزارش رویترز، دو دیدار نخست جان کری و محمد جواد ظریف حدود 5 ساعت به درازا کشیده شده بود، اما آقای کری بدون برنامه قبلی برای سومین بار به هتل لیکساید بازگشت و مذاکرات دو طرف تا پاسی از شب ادامه یافت. قرار است از امروز این گفتگوها در سطح معاونان وزیر به مدت 3 روز دیگر ادامه یابد. درباره مذاکرات ژنو در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. اما چند خبر مرتبط با آخرین تحولات فرانسه. دیروز ساعتی پس از آنکه گروه القاعده یمن با انتشار ویدئویی مسئولیت حمله به نشریه شارلی ابدو را بر عهده گرفت، آمریکا صحت این ویدئو را تایید کرد. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت:
The AQAP video claiming responsibility for last week's attacks against Charlie Hebdo is authentic.
خانم هارف گفت دستگاه‌های امنیتی صحت این ویدیو را تایید کردند و نشانه دیگری از وحشیگری بازوی اجرایی القاعده یعنی القاعده یمن آشکار شده است. صبح دیروز همزمان با انتشار شماره جدید مجله فوکای شارلی ابدو، صف‌های طویلی در مقابل روزنامه فروشی‌ها تشکیل شد و تمامی 700 هزار نسخه آن که بار دیگر کاریکاتوری از پیامبر اسلام در صفحه اولان چاپ شده بود بلافاصله به فروش رفت. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به انتشار این کاریکاتور گفت حمله به دفتر این مجله مغایر آموزه‌های اسلامی است، اما انتشار مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام به گفته او توهین‌آمیز است و باعث تحریک مسلمانان خواهد شد. اما از سوی دیگر، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در ژنو در واکنش به انتشار این کاریکاتور گفت:
We believe that sanctities need to be respected.
آقای ظریف گفت به باور ما باید به مقدسات احترام گذاشت و در دنیایی پر از عقاید و فرهنگ ها و تمدن های مختلف گفتگو بدون احترام ممکن نیست. از سوی دیگر، شورای روابط اسلام و آمریکا ضمن محکوم کردن حمله پاریس گفت که مسلمانان از انتشار مجدد تصویر منفی از پیامبرشان ناخشنودند. نهاد عوض، مؤسس و رئیس شورای روابط اسلام و آمریکا، گفت همانطور که شارلی ابدو حق دارد که این تصاویر را منتشر کند، ما هم حق داریم که اعتراضمان را به صورت مسالمت‌آمیز ابراز کنیم. پلیس فدرال آمریکا FBI دیروز مردی را در ایالت اوهایو به اتهام طرح‌ریزی برای حمله به ساختمان کنگره این کشور بازداشت کرد. به گفته FBI این فرد که کریستوفر کورنل نام دارد، مدت‌ها تحت نظر بوده و پس از خرید اسلحه و 600 گلوله برای ساخت بمب‌های لوله‌ای بازداشت شده است. بر پایه اسنادی که دادگاه منتشر کرده، این فرد به یکی از خبرچین‌های FBI گفته بود برای حمایت از گروه موسوم به دولت اسلامی قصد انجام چنین کاری را دارد. فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دستور داد ناو هواپیمابر شارل دوگل برای مبارزه با داعش راهی خاورمیانه شود.
Aujourd'hui, la situation au Moyen-Orient justifie la présence de notre porte-avions.
آقای هولاند دیروز با حضور در عرشه این ناو گفت شرایط امروز خاورمیانه توجیه کننده حضور ناو هواپیمابر ما در منطقه است. بنابر گزارش ها، قرار است این ناو در کنار سایر اعضای ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش فعالیت کند. رئیس جمهوری فرانسه در این حال از اینکه به گفته او جامعه جهانی در زمان لازم برای جلوگیری از کشتار مردم سوریه اقدام نکرد، ابراز تأسف داشت. در پی دستور وزارت دادگستری فرانسه در مورد آنچه برخورد سختگیرانه با نفرت پراکنی، یهود ستیزی و تمجید از تروریسم خوانده شده، ماموران امنیتی در این کشور طی روزهای اخیر 54 نفر از جمله یک کمدین سرشناس و خبرساز را بازداشت کردند. دیو دونه، کمدین خبرساز فرانسوی که پیش از این در دادگاه به نجات پرستی و یهود ستیزی محکوم شده بود، دیروز بازداشت شد. دیو دونه پس از آن بازداشت شد که در صفحه فیسبوکش نوشت: احساس میکنم شارلی کولیبالی هستم. شارلی ابدو نام مجله است که با آن حمله شد و کولیبالی نام فردی است که در فروشگاه یهودی در جنوب پاریس دست به گروگانگیری زد. وکیل این کمدین بازداشت او را بهت‌آور توصیف کرده است. خانم دارین؟
خیلی سپاسگزارم حسن جعفری همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما تهیه کننده این برنامه صبحانه با خبر مراد ویسی است. بریم با هم ببینیم که عناوین گزارش های امروز چیست. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو. وزیر خارجه ایران و آمریکا با هم در شهر زمستانی ژنو پیاده روی کردند. بازتاب پیاده روی وزرا در ژنو در صفحه یک روزنامه های امروز تهران. اصلاح طلبان پس از چند سال وقفه امروز در تهران همایش برگزار می کنند. اقتصاد آب در ایران، بحران آب چه آثاری بر اقتصاد کشور دارد؟ نگاهی به چهارمین جشنواره فیلم های ایرانی در پراگ. و تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در سیدنی امروز مقابل قطر به میدان خواهد رفت. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا ساعتی پیش در ژنو به پایان رسید. قرار است مذاکرات تا 3 روز آینده در سطح معاونان وزرا ادامه پیدا کند. مراد ویسی همکارم با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو گفتگو کرده، جزئیات بیشتر از مذاکرات را جویا شده.
اون چیزی که ما شاهد بودیم در روز چهارشنبه در هتل مندرین اورینتال در شهر ژنو این بود که مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در بالاترین سطح دیپلماسی اون چیزی رو که وعده داده بودند، اینکه به ژنو بیان و صحبت بکنن، بررسی بکنن روند پیشرفت مذاکرات و تلاش بکنن برای تسریع مذاکرات رو، تقریبا میشه گفتش که ما اینجا شاهد بودیم. محمد جواد ظریف میزبان جان کری بود، بیش از حدود 6 ساعت گفتگو انجام دادن. جان کری قرار بود بسیار زودتر از اون چیزی که ژنو رو ترک کرد به سمت بلغارستان پرواز بکنه، اما همچنان تا پاسی از شب چهارشنبه در ژنو موند و مذاکرات رو ادامه داد. در نتیجه مذاکراتی فشرده که البته جزئیاتی از اون منتشر نشده رو شاهد بودیم، مذاکراتی که سازنده خونده شده.
جان کری و محمد جواد ظریف یک قدم زدن در خیابون هم داشتن. از این خیابونگردی وزرای خارجه ایران و آمریکا چه خبر؟
بله، حدود 4 و 5 بعد از ظهر بود که جان کری و محمد جواد ظریف به یک باره و بدون اعلام قبلی از محل هتلی که مذاکره میکردن خارج شدن و به خیابان‌های شهر ژنو اومدن. دقایقی رو پیاده روی کردن و همچنان به گفتگوی خودشون ادامه دادن، اگرچه که ما دقیق نمیشنیدیم که درباره چه گفتگو میکنند، اما فضای آرام بود در میان گفتگوهاشون. اون چیزی که ما پیشتر شاهد بودیم این بود که برخی اوقات جان کری وزیر خارجه آمریکا خودش به دلیل اینکه تنفسی بکنه، زمانی رو بیرون از اتاق مذاکره صرف بکنه، معمولا چه در ژنو چه در وین و یا حتی مسقط از محل مذاکره خارج می‌شد، اما این بار ترجیح داد در مقابل دوربین خبرنگاران و با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خودش به خیابان‌های ژنو بیاد.
و برنامه امروز آقای ظریف و آقای کری چی هست؟
بله، آقای کری شب گذشته ژنو رو به مقصد بلغارستان ترک کرد، از اونجا راهی فرانسه پاریس خواهد شد برای گفتگو با مقامات فرانسوی در حوزه خصوصا تروریسم. اما اینکه محمد جواد ظریف برنامه‌اش تا اواسط روز چهارشنبه مشخص نبود، سپس خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که او ابتدا به شهر برلین برای دیدار با همتای آلمانی خودش در روز پنجشنبه میره و پنجشنبه بعد از ظهر راهی بروکسل و دیدار با رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی میشه. پس از اون هستش که محمد جواد ظریف هم به پاریس خواهد رفت. در نتیجه وزرای خارجه ایران و آمریکا یک بار دیگه همدیگر رو شاید در روز جمعه در شهر پاریس و در میزبانی لوران فابیوس دیدار بکنند.
و خارج از دیدارهای ظریف و کری، آیا هیئت‌های ایران و آمریکا یا بقیه هیئت‌ها امروز مذاکره خواهند داشت؟
بله، اونطور که اعلام شده مذاکرات هسته‌ای در شهر ژنو با گفتگوهای دو جانبه معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا از سوی محمد جواد ظریف، هیئت مذاکره کننده ایرانی با هدایت عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی و از سوی آمریکا وندی شرمن، ویلیام برنز و جیک سالیوان هستند که این گفتگوها رو اداره خواهند کرد. به تا روز شنبه این گفتگوها برنامه ریزی شده و روز یک شنبه هستش که ایران و پنج به علاوه یک قرار هست در سطح معاونان گفتگویی بکنند. اگر که باز هم تغییراتی بخواد صورت بگیره در برنامه مذاکرات، چیزی هستش که ما از امروز باید منتظر شنیدنش باشیم.
خانه کاویانی بود از ژنو صحبت میکرد. شما هم واکنش زیادی نشون دادید به خصوص به پیاده روی وزرای خارجه ایران و آمریکا با هم. آقای فرهاد رئیس نیا برای ما نوشتند که پیاده یا سواره چه فرقی میکنه، گفتند که برای مردم این نون و آب نخواهد شد و از نظر ایشون گفتند این مذاکرات مثل سریال حریم سلطان هست و تموم نمیشه. همراه دیگری گفتند که چرا آقای ظریف و آقای روحانی خودشون رو به خود خسته میکنند، چون که کلید کار جای دیگری است. گفتند که به امید پیاده روی این دو در تهران، و آقای احد جهانبانی گفتند به امید پیاده روی دو رئیس جمهور با یکدیگر. همینطور آقای علی آبادی نوشتند که حالا پیاده روی میکنید، ماشین سواری میکنید، هواپیما سواری میکنید یا هر کار دیگر، توجه داشته باشید که مردم از شدت فشار در حال له شدن هستند و لطفاً توافق کنید. یادآوری میکنم که اینها پیام های شماست، الزاماً بازتاب دهنده سیاست های ما در این رسانه نیست. صدای خوب شما آماده است، با هم میشنویم.
قابل توجه تیم مذاکره کننده ایرانی، اینی که جمهوری خواهان آمریکا فشار به تحریم را تکرار میکنند به خاطر این است که حاکمیت نظام جمهوری اسلامی این مذاکره ننگین تاریخ را بپذیرد، نه به خاطر این است که مخالف مذاکره هستند. غلامرضا ترحمی، اردکانی از ایران.
درود بر خبرنگاران و روزنامه نگاران آزاده تمام دنیا، مخصوصا نشریه چارلی ابدو و خبرنگاران زندانی در ایران که حتی به قیمت از دست دادن جونشون از گفتن حقیقت رویگردان نیستن و هیچ چیز یا هیچ کسی نمیتونه جلوی آزادی بیان رو از اونا بگیره.
واقعا خیلی متاسفم که آزادی بیان چه منظوم شده که افرادی مانند نتانیاهو یا این احمد داوودوغلو که خودشون برنامه ریزای اصلی و پشتیبانای اصلی تروریست هستن و به شدت سرکوبگر آزادی بیان، خود این دو شخص که شخص نمیشه گفت، فرد میشه به اینا گفت، هستن میان در کنار رهبران اروپایی برای آزادی بیان راهپیمایی کنن. این واقعا به نظر من مضحکه. اگر کاریکاتوری قرار کشیده بشه، باید این راهپیمایی رو با حضور اینها به تصویر کشید.
خواستم بگم این آقای روحانی هم رئیس جمهور ما دو پهلو صحبت میکنه، همش 300 تا روزنامه و 400 تا مجله هر کدومشون یه جوری تفسیر میکنه، مثل اینکه به در میگه که دیوار بشنم. فکر کنم ایشون هم خودی باشه، کاری نیست.
برای یک بارم که شده شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کنید تو برنامه هاتون. حالا نه این که نظر کارشناسی بده، چون دیگران کارشناس نه اینجور نه، ما میخوام صدای ایشون رو بشنویم. ایشون شاهزاده ما هستن، خب دلمون براش تنگ میشه. این همه کارشناس شما دعوت میکنید، خب یک بارم اونشون رو دعوت کنید.
از تمام مسلمانان جهان خواهش دارم، اگه تا حالا در قرآن شریف جایی از قرآن آیهی سورهی ذکر شده که یا محمد هر آن کس که تصویر تو را بکشد و یا مجسمه تو را درست کند او را به عذاب علیم ما در جهنم می‌سوزانیم، یا خود رسول خدا در دوران زندگی در نهج الفصاحه جایی تا حالا ذکر کرده که هر آن کس که بعد از من تصویر مرا بکشد او گناهکار است. آیا یه همچین چیزی وجود داره؟ اگه نیست پس چرا اینقدر این کارا رو میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اقتصاد آب در ایران موضوعی است که این روزها با بحث‌های مرتبط با کم آبی در سراسر کشور و بعضی از استان‌ها بیش از سایر جاها مطرح است. همراه ما فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس هست تا نگاهی بکنیم به همین موضوع، به اقتصاد آب در ایران. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، نشستی با عنوان شب آب در خراسان برگزار شده در مشهد. عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز صحبت میکنه در این نشست و یک بار دیگه از زنگ خطر بی آبی در ایران صحبت میکنه و از اینکه بی آبی بر آینده ایران سنگینی خواهد کرد. بفرمایید که چه پیامدهایی داره کم آبی در ایران مستقیما بر روی مسئله اقتصاد؟
آقای کلانتری که پیش از این وزیر کشاورزی ایران هم بوده، مثل همیشه از کلمات و مفاهیم و داده‌های درستی استفاده کرد برای بیدار کردن افکار عمومی کشور نسبت به آن چیزی که خیلی از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران مشکل شماره یک کشور هست. مسئله بر سر یک خوشسالی زودگذر نیست، سخن بر سر صدمه‌ای هست که به دلایل گوناگون از جمله افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و مهمتر از همه عدم آگاهی و ضعف شدید سرمایه‌گذاری بر منابع آبی کشور وارد اومده و شرایطی رو در کشور به وجود آورده که به گفته آقای کلانتری در نشست دیشب مشهد از دوران جنگ با عراق بدتر هست. مثلا با توجه به 600 دریاچه‌ای که به قول ایشان در حال مرگ هستند، یا اینکه تقریبا همه استانهای کشور کم آب شدند. کم آبی سرچشمه تنگناهای بزرگ اقتصادی هست، از جمله کاهش محصولات کشاورزی و دامی، پایین آمدن نرخ رشد، افزایش بیکاری، برهم خوردن تراز بازرگانی کشور به دلیل افزایش نیاز به واردات کشاورزی و غیره.
آقای خاوند، یکی از راه‌هایی که پیشنهاد می‌کنن بعضی از ناظران و کارشناسان اقتصادی این هست که به دلیل وجود این بحران کم آبی ایران بخش بزرگی از کشاورزی خودش رو به طور کلی رها کنه. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا این اساساً ممکنه؟
من با این نظر موافق نیستم. فکر میکنم اگر ایران بیدار بشه و اقتصاد آب رو در صدر اولویت‌های کشور قرار بده، میتونه وضعیت رو تغییر بده. بخش کشاورزی ایران نزدیک به 15% از تولید ناخالص داخلی کشور رو تامین میکنه و اگر بخش‌های بالادستی مثل صنایع غذایی و بازرگانی و حمل و نقل وابسته به کشاورزی رو هم در نظر بگیریم، سهم این بخش میرسه به بالای 20%. ایران بدون کشاورزی غیر قابل تصوره.
خب اگه با این راه شما موافق نباشید، راه دیگه که پیشنهاد میشه این هست که قیمت آب رو حتی المقدور دولت همچنان بالا ببره، اما این هم باز یک اما اگرهایی داره. به حال در سالهای گذشته قیمت آب، گاز، برق بارها افزایش پیدا کرده. فکر میکنید که مردم توان اینو داشته باشن که یک بار دیگه چنین هزینه بهشون تحمیل بشه؟
برای مقابله با بحران آب در ایران باید در زمینهای مختلف اقدام کرد که یکی از اونها اگر بخوایم واقع بین باشیم متاسفانه افزایش قیمت آب. تأمین هر متر مکعب آب شرب در شهرها 1000 تومنه، در حالی که مصرف کننده فقط 300 تومن میپردازه. در این شرایط چطور میشه در زیربناهای وابسته به آب سرمایه گذاری کرد؟ تردیدی نیست البته که در صورت افزایش قیمت آب باید راههایی هم پیدا کرد برای حمایت از قشرهای پایین درآمدی.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما همراه بودید.
یک خانه،
یک زمین.
زاینده رود که خب خشکه دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگی روزپنن کار داری منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
امروز پنجشنبه 25 دی ماه مثل هر روز صبح سر می‌زنیم به کیوسک مطبوعات. روز رو آغاز می‌کنیم با نگاهی به تیترها و صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
خانم خضر ایدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
از روزنامه ایران آغاز بکنیم. روزنامه دولت، سخنان صریح علی جنتی در جمع اصحاب فرهنگ در بوشهر، اینطور که روتیت را ورده و آقای جنتی وزیر ارشاد گفته است که ما با قدرت پای مجوزهایی که صادر کردیم ایستادیم.
بله، به نوشته روزنامه ایران آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کرده از برهم خوردن یا در واقع برهم زدن برخی از کنسرت‌های موسیقی. تأکید کرده که نباید افراد دیگری خیلی خودشون رو مسلمان‌تر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدونن، چرا که آقای جنتی گفته من خودم اندازه کافی با اسلام و حوزه آشنایی کامل دارم و مجوزهایی که صادر میکنیم از سوی کارشناسان هست و پای اون هم خواهیم ایستاد. اما عکس یک روزنامه ایران پیاده روی آقای محمد جواد ظریف و آقای جانکری هست در خیابانهای ژنو که به نوشته روزنامه در اولین روز مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا 15 دقیقه مذاکره خیابانی داشتن و 100 دقیقه هم به نوشته روزنامه در پشت درهای بسته مذاکره انجام دادن. یک گزارش هم روزنامه ایران امروز داره درباره بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل قطر که به نوشته روزنامه ایران این بازی قرار است انتحاری باشه.
بله، روزنامه اعتماد هم همین عکس رو منتشر کرده، عکس خیلی خوبی از پیاده روی آقای کری و آقای ظریف در میدان قدیمی شهر ژنو و تیتر زده است که مذاکره در پیاده رو.
بله، این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد، این پیاده روی رو اقدامی استثنایی توصیف کرده و نوشته که وزرای خارجه ایران و آمریکا بخشی از مذاکرات خودشون رو در خیابان انجام دادن. اما در تیتر یک روزنامه اعتماد اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده که روز گذشته به نوشته این روزنامه در دیدار با جمعی از چهره های اصلاح طلب بیان کرده و از جمله آقای هاشمی رفسنجانی تاکید کرده که ابزار قدرت رأی مردم هست. یک گزارش هم روزنامه اعتماد امروز داره درباره احتمال افزایش 25% مزد کارگران در سال 94.
روزنامه شرق رو هم ببینیم. آقای رفیع‌زاده، در حکم یکش خبر میده که دیوان عالی کشور بخش‌هایی از اتهامات آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد در دولت پیشین رو اعلام کرده.
شرق در این گزارش نوشته که روز گذشته رئیس دادگاه تجدید نظر تهران اعلام کرده که دیوان عالی کشور به غیر از بخشی که مربوط به مجازات حبس هست در مورد آقای محمد رضا رحیمی، بقیه این حکم رو تایید کرده و به زودی حکم به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد. روزنامه شرق هم عکسیه که خودش رو به وزرای خارجه ایران و آمریکا اختصاص داده و البته یک گزارش هم داره درباره پلمپ دفاتر شرکت پدیده شاندیز در تهران.
روز ما همینطور واکنش هایی هم داشتند کمابیش به انتشار شماره جدید هفته‌نامه شارلی ابدو، از جمله رسالت در این مورد در صفحه یکش مطلبی رو منتشر کرده.
روزنامه رسالت انتشار شماره تازه نشریه شارلی ابدو و چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام بر روی جلد این شماره جدید شارلی ابدو رو آزادی بیان به سبک اروپایی ها توصیف کرده و نوشته که توهین به پیامبر اسلام نماد آزادی بیان در اروپا هست. البته در تیتر یک روزنامه رسالت اظهارات رئیس قوه قضاییه رو منتشر کرده آقای صادق لاریجانی که ایشون گفته دولت مبارزه با فساد رو به شکل جدی در دستور کار خودش قرار.
و به یک گفتگوی هنری بپردازیم. روزنامه شهروند گفتگوی کرده با مجید برزگر، کارگردان فیلم بسیار تحسین شده پرویز، که آقای برزگر در این گفتگو گفته است که علاقه نداره که مؤلفه های مرسوم در سینما ایران رعایت بکنه.
بله، روزنامه شهروند در صفحه یک علاوه بر گفتگو با مجید برزگر در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره گشایش نخستین مرکز پیشگیری و کنترل خشم که این روزنامه اون رو تلاشی برای مهار خشم در جامعه ایران توصیف کرده. عکسیه که این روزنامه مربوط است به دانش آموزانی که در یک مدرسه همدان موهای خودشون رو تراشیدن در همدردی و همراهی با معلمشون که بیمار هست و موهای سرش رو از دست داده. گزارش اصلی یک دیگر گزارش اصلی روزنامه شهروند هم مربوط هست به مذاکرات هسته‌ای که این روزنامه اون رو دور تند توصیف کرده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر با شما همراه خواهیم شد. با صبحانه با خبر همراه هستید همچنان در رادیو فردا، و حالا وقت میرسه به گزارش حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی، از بازی امروز تیم ملی فوتبال ایران در برابر قطر که در سیدنی استرالیا برگزار خواهد شد.
تا ساعتی دیگر تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام در جام ملت‌های آسیا در سیدنی به میدان می‌رود. ایران در قدم اول در ملبورن با 2 گل بحرین را پشت سر گذاشته و حالا در سیدنی قطر را پیش روی دارد. قطر خود را یکی از مدعیان می‌خواند، اما این کشور در بازی اول با 4 گل از امارات شکست خورده و به گفته کارشناسان امروز می‌آید تا شاید آن شکست را جبران کند. جمال بلمازی، سرمربی الجزایری فرانسوی تبار تیم قطر، میگوید مثل هر تیمی ما تلاش میکنیم نقاط ضعف حریف را پیدا کرده و از همین راه دروازه ایران را باز کنیم. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، ضمن آن که معتقد است شکست سنگین قطر با نتیجه 1-4 مقابل امارات در بازی اول نشانه ضعف این تیم نیست، میگوید ولی ما نباید در دام قطری ها بیفتیم. ما تلاش میکنیم بهترین عملکرد را امروز داشته باشیم. در طول 26 سال گذشته 2 کشور 19 بار با هم روبرو شده اند که حساب برد و باخت 11-3 به سود ایران است. اما خارج از آمار و ارقام، از دیدگاه کارشناسی قطر میداند اگر امروز شکست بخورد باید با جام آسیایی خداحافظی کند، و ایران هم میداند پیروزی بر قطر یعنی جواز ورود به مرحله 1/4 نهایی. در گزارش های گوناگون که ظرف 24 ساعت گذشته از شبکه های مختلف صدا و سیما پخش شده، بازیکنان ایرانی همگی مصممند که بازی امروز را ببرند. سردار آزمون نگاهش به یک کار سخت است همراه با پیروزی 2 گله.
تمام تلاشمون رو میکنیم که ببریم، ولی خب کار سختی داریم، میکنیم که 2-0 ببریم.
از دیدگاه رامین رضاییان، ایران باید قطر را ببرد تا دیگران را بترساند.
فقط همدلی بچه‌ها انقدر زیاده که مطمئن باشید که ما این بازی هم ان شاءالله می‌بریم و ترسی رو تمام حریفایی که داریم می‌ذاریم که با ترس بیان روبروی ما قرار بگیرن، که از قبل نگرانی داشته باشن که با تیم ملی ایران میان بازی می‌کنن، از این ترسش ما استفاده کنیم می‌تونیم بازی‌ها ببریم.
ایران از نظر تعداد بازی‌های تدارکاتی دچار مشکل بوده، ولی در عوض تعداد زیاد ایرانیان در استرالیا و حضور هزاران ایرانی در استادیوم به عقیده سروش رفیعی جو خوبی ایجاد کرده است.
متاسفانه خب کم بازی دوستانه کردیم توی این مدت، ولی خب جو خوبی بوده و مطمئنن حضور و حال پرشور هواداره ایرانی عزیزمون، هموطنان عزیزمون اینجا مثل بازی قبل، امید خدا که نتیجه میگیریم و راحت میریم بالا انشاءالله.
در بازی قبل بیش از 17000 نفر به ورزشگاه ملبورن رفته بودند که اکثریت آنان را ایرانیان تشکیل می‌دادند. یکی از لیدرها یا رهبران هواداران تیم ایران در استرالیا که در ورزشگاه آزادی تهران نیز تجربه این کار را دارد، معتقد است امروز استادیوم سیدنی برای قطر تبدیل به جهنم خواهد شد.
من خودم رو سکوی 36 استادیوم آزادی اونجا فعالیت داشتم. همون سکوی 36، باور کن همون 36 رو ما تو ملبورن درست کردیم. 100% شما شک نکنه سیدنی جهنمی میشه برای قطر. 100%.
یک لیدر دیگر هم پیشبینی حضور 25000 تماشاگر ایرانی را میکند.
آره، من فکر میکنم 25000 تا بیان.
که اینجوری یه جور ورزشگاه آزادی بشه.
گنجایش ورزشگاه سیدنی 82,000 نفر است ولی به احتمال زیاد پر نخواهد شد. مسابقه ایران و قطر ساعت نیم بعد از ظهر به وقت ایران به داوری روشن ایرماتوف داور اهل ازبکستان آغاز می شود. بیش از آن امارات متحده عربی و بحرین پیکار خواهند داشت.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. با هم نگاهی کردیم به آخرین خبرهای ورزشی که مهمترین اون بازی ایران و قطر در سیدنی هست و گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدیم. اما حالا در بخش دوم صبحانه با خبر ساعت 7:30 صبح با هم مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که به استودیو بازگشته.
با سلام دوباره. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا پس از 3 دور گفتگو شب گذشته در ژنو پایان یافت. پلیس فدرال آمریکا FBI دیروز مردی را در ایالت اوهایو به اتهام طراحی حمله به ساختمان کنگره این کشور در حمایت از داعش بازداشت کرد. فرانسه ناو هواپیمابر شارل دوگل را برای مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی رهسپار خاورمیانه می‌کند. گروه القاعده یمن با انتشار ویدئویی مسئولیت حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس را بر عهده گرفت. وزارت خارجه ایران انتشار دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در شماره جدید شارلی ابدو را محکوم کرد. وزیر خارجه ایران امروز و فردا دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه آلمان، وزیر خارجه فرانسه و همچنین مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار می‌کند. گروه انصار حزب الله ایران از حمله به دفتر شارلی ابدو استقبال کرد. دیودونه کمدین خبرساز فرانسوی که پیش از این در دادگاه به نژادپرستی و یهود ستیزی محکوم شده بود روز چهارشنبه به دستور دادستانی کشور بازداشت شد. دادستان تهران با تکذیب گزارش‌ها تأکید کرد که برخی نرم‌افزارهای ارتباطی طبق دستور قضایی باید فیلتر شود. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید کیفرخواست جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست صادر شده و پرونده او به دادگاه ارسال شده است. جورجو ناپولیتانو رئیس جمهور 89 ساله ایتالیا دیروز به دلیل کهولت سن رسما از سمت خود کنارگیری کرد. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان میگوید یک باند بزرگ به گفته او تروریستی در این استان کشف شده است. فیلم تازه جعفر پناهی فیلمساز شناخته شده ایرانی با نام تاکسی در دوره آینده جشنواره فیلم برلین به نمایش در خواهد آمد و سرانجام این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رهبران جمهوری خواه کنگره در کاخ سفید مخالفت شدید خود را با افزایش تحریم علیه ایران اعلام کرد.
سرخط آخر خبرها بود با حسن جعفری. اما در ایران بعد از چند سال شورای هماهنگی اصلاحات کنگره خود را امروز پنجشنبه برگزار می کند، در حالی که اصلاح طلبان برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند. در جبهه اصولگرایان هنوز خبرهای از اختلاف نظر و نرسیدن به اجماع به گوش می رسد. وحیده پوراستاد گزارش می دهد.
اصلاح طلبان که پس از سالها با محدودیت برگزاری نشست‌های خود مواجه بودند، روز پنجشنبه 25 دی ماه بار دیگر گرد هم می‌آیند و در همایشی که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آن را برگزار می‌کند، شرکت می‌کنند. احمد حکیمی پور دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این رابطه به وبسایت حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان میگوید گروه‌های 18 گانه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و گروه‌هایی که بعداً اضافه خواهند شد در هماهنگی کامل هستند و دعوتنامه‌هایی برای علی اکبر ناطق نوری، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمد رضا عارف برای حضور در این کنگره فرستاده شده است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا درباره مشکلات اصلاح طلبان برای رسیدن به وحدت به ویژه در انتخابات آتی مجلس از دو زاویه نگاه می‌کند.
یک دسته مشکلات بیرونی هست بیرون از مجموعه اصلاح طلبان که در این محدوده به دو مشکل نظارت استصوابی میشه اشاره کرد که با توجه به بحث زنده بودن بحث‌های مربوط به فتنه این بار هم میتونه گریبان اونها رو به جد بگیره و دیگری هم دستاوردهای دولت آقای روحانی هست که تا کنون چندان قابل توجه نبوده و اینها نمیتوانند بر اساس اون دستاوردها در انتخابات شرکت کنند. اما مهمتر از اون عوامل درونی اصلاح طلبان هست. اصلاح اصلاح‌طلبان در بالاخص در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و در انتخابات آینده به شکل برنامه محور شرکت نکردند. عمدتاً تمرکزشون روی اشخاص هست برای اینکه به اجماع برسند. و نکته دوم این که گروه‌های قدرتمند اونها مثل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هنوز ممنوع هست فعالیتشون و احزابی هم مثل حزب اعتماد ملی همچنان در حالت تعلیق به سر میبره. از لحاظ سازماندهی درونی هم با مشکل مواجه هستند.
اصلاح طلبان پس از تجربه موفق در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و پیروزی حسن روحانی بر رقبای اصولگرای خود سعی در وحدت و اجماع برای انتخابات مجلس آینده نیز دارند، اما در اردوگاه اصولگرایان اختلافات سیاسی بین گروه‌های مختلف آن همچنان وجود دارد. روز چهارشنبه محسن رضایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت با وحدت اصولگرایان موافق است، اما در جلسات وحدت آنها شرکت نمی‌کند. مجید محمدی درباره مشکلات اصولگرایان برای رسیدن به وحدت نیز به سه نکته اشاره می‌کند.
یک، مجموعه برمیگرده به فرایند رسیدن به اجماع که تا کنون عمدتاً مبتنی بر شیخ سالاری و پیر سالاری بوده. خب با فوت آقای مهدوی کنی و همچنین جدال برانگیز بودن شخصیت آقای مصباح، اینها دیگه از استوانه‌هایی برخوردار نیستند که بسیاری از مشکلاتشون رو بدون طریق حل کنند. روندهای دموکراتیک در درون این گروه‌ها چندان کارساز نبوده. مشکل دوم که بالاخص از دوره آقای احمدی شروع شده، تقابل میان امتیازات قشر روحانیت و امتیازات مربوط به نهادهای نظامی امنیتی هست که این تقابل همچنان در میان اینها وجود داره. در انتخابات گذشته هم ما برخی از نامزدها رو دیدیم که عمدتاً گروه‌های روحانی به دنبال اونها بودن و برخی از نامزدها رو که بیشتر نظامیان و سپاه به دنبالشون بودن. و نکته سوم یا مشکل سوم، میراث دولت آقای احمدی نژاد هست. امروز نهادها و گروه‌های مربوط به اصولگرایان همه تلاش دارند که به یک نحوی از میراث دولت آقای احمدی نژاد فاصله بگیرند. همین عامل هم عامل افتراق جدی هست میان اونها.
چندی قبل نیز حجت الاسلام احمد علم الخدا امام جمعه مشهد درباره وضعیت جریان اصولگرا گفته بود در گذشته جامعه روحانیت و جامعه مدرسین در رأس قرار داشتند و نخبگان بر اساس تجربه تصمیم گیری می‌کردند و در ادامه نیز نیروهای متدین در میدان حرکت به عنوان پیرو و پیاده نظام عمل می‌کردند، اما امروز به تعبیر او این پیاده نظام‌ها خودشان بزرگان قوم شده‌اند و نمی‌توان گفت باید امروز هم پیاده نظام باشید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شورشی های سینمای ایران چهارمین دوره از جشنواره فیلم های ایرانی در جمهوری چک برگزار شد. از 17 تا 25 دیماه در دو شهر پراگ و برنو، جشنواره‌ای که علاوه بر استقبال مخاطبان ایرانی، ایرانیان ساکن جمهوری چک با استقبال مخاطبان و دوستداران خارجی سینمای ایران هم همراه بود. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده که می‌بینیم.
شورشیان سینمای ایران موضوع چهارمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ بود. با گوشه چشمی به کار فیلمسازانی که به گفته مسئولان جشنواره فیلم‌های خود را با کمترین بودجه و بالاترین ارزش‌های هنری جلوی دوربین می‌برند.
So rebels of Iranian cinema, which is the topic of this year's.
برای ما شورشیان کسانی هستند که به دنبال ساختارهای جدیدن و خودشون از قالب‌های سنتی جدا کردن. اونا با حرکت در دل مکان‌های شهری تا عمق یه موضوع رسوخ می‌کنن. بی‌پروا حرفشون رو می‌زنن و می‌دونن چجوری این حرف رو به زبون بیارن.
Kind of move into urban places and they are more open in what they say and how they say it.
جشنواره چهارم نمایشگر 20 فیلم داستانی، کوتاه و مستند بود. از کارگردانان ایرانی داخل و خارج از ایران که از این میان 7 فیلم فرصت داشتند تا بخت خود را با حضور در بخش رقابتی این جشنواره بسنجند. شهرام مکری با فیلم ماهی و گربه پس از حضور در جشنواره کارلو ویواری به جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ آمده بود. حمید نعمت‌الله کارگردان فیلم ستایش شده بوتیک هم که از مهمانان این جشنواره به شمار می‌آمد با آخرین ساخته‌اش آرایش غلیظ در این بخش حضور داشت. فیلم بحث برانگیز رضا درمیشیان عصبانی نیستم از دیگر فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ بود. قاعده تصادف به کارگردانی بهنام بهزادی، برف از مهدی رحمانی و این یک رویاست کار محمود غفاری نیز در بخش رقابتی حاضر بودند. اما بخش رقابتی جشنواره چهارم برای مخاطبانش یک شگفتی هم داشت. در میان فیلم‌هایی که از تهران رهسپار جشنواره شده بودند، اولین تجربه کارگردانی فیلمساز آمریکایی ایرانی تبار آنا لیلی امیرپور با نام دختری در شب تنها به خانه می‌رود، فیلمی در ژانر وحشت که در آمریکا تهیه شده به روی پرده رفت.
The people and their focus on family which was possible to see.
تمرکز فیلم‌های سینمای ایران بیشتر روی خانواده‌هاشونه و این امکان برای من وجود داشت که با دیدن این فیلم‌ها با این جنبه فرهنگ ایران آشنا بشم. این اون چیزیه که گاهی ما در کشورمون احساس میکنیم از دستش دادیم. من همچنین دوست داشتم از این طریق با روند زندگی روزمره مردم ایران آشنا بشم. فکر میکنم ما باید بیشتر ببینیم و قدرت تشخیصمون رو بالا ببریم.
They are the same people as we are. And I think more people should see these films and realize that thing.
داوری فیلم‌های بخش مسابقه این جشنواره را علی مصفا بازیگر و فیلمساز مطرح سینمای ایران، ویرا لانگروا روزنامه‌نگار سینمایی جمهوری چک، فریبا شومانسکا از پخش کنندگان بین المللی سینما به همراه پتر کولیها استاد دانشگاه سینمایی فامو و مدیر هنری جشنواره فیلم‌های شهر زلین بر عهده داشتند. در نهایت هیئت داوران دیپلم افتخار بهترین فیلم سینمایی را به فیلم دختری در شب تنها به خانه می رود به کارگردانی آنا لیلی امیرپور اهدا کرد. این جایزه به خاطر شخصیت پردازی، زیبایی های بصری و نگاه خلاقانه به سینمای وحشت به این فیلم تعلق گرفت. دختری در شب تنها به خانه می رود اولین تجربه کارگردانش به حساب می آید. فیلم پر است از ارجاعاتی به فرهنگ عمومی مردم غرب و فیلم فارسی. آنا لیلی امیرپور در فیلم خود داستان رویارویی یک چادر به سر خوناشام را با مشابه جیمز دین در شهر بد در فضای غم‌انگیز و سیاه و سفید به تصویر کشیده است. اما جایزه بهترین فیلم سینمایی این جشنواره به خاطر رویکرد روایی خلاقانه، یک پارچگی ساختاری و ورود به مرزهای جدید در زبان سینمایی به فیلم ماهی و گربه به کارگردانی شهرام مکری تعلق گرفت که این جایزه را در نبود کارگردان امیر اندالله از دوستان آقای مکری به نیابت از او دریافت کرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های تکنیکی و بصری ماهی و گربه این است که کل فیلم بدون تقطیع و در یک پلان فیلم برداری شده است. ماهی و گربه که بر اساس ماجرایی واقعی ساخته شده، بازگو کننده داستان رستورانی بین راهی در شمال ایران است که با گوشت چرخ کرده انسان غذا می‌پخت است.
با دیدن فیلم‌های سینمای ایران به این پی بردم که چقدر دنیای تنظیم‌های ما مردم چک به مردم ایران نزدیکه و ما این امکان رو داریم که از این طریق به هم نزدیک بشیم.
در جشنواره چهارم عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان هم به عنوان فیلم برتر از نگاه مخاطبان جشنواره انتخاب شد. فیلمی بحث برانگیز در مورد یک دانشجوی ستاره دار که برای فراهم آوردن حداقل شرایط برای زندگی با دوست دخترش در برابر بی اخلاقی های جامعه قرار می گیرد. این فیلم در ایران همچنان با ممنوعیت نمایش روبروست.
من فیلم‌های آلترناتیو رو دوست دارم چون این فیلم‌ها خیلی تفاوت دارن با فیلم‌هایی که ما معمولاً فرصت می‌کنیم ببینیم. اغلبشون هم مثل همین فیلم من عصبانی نیستم پایان خوبی ندارن. مثل یه زندگی واقعی. این فیلم تصویری واقعی از یه زندگی رو نشون میداد.
فیلمی بود که خیلی فکر رو تحریک میکرد. شخصیت اصلی فیلم آدمی بود که خیلی سعی در مبارزه داشت. فکر میکنم راه ساده تری براش وجود داشت اگر که حرف میزد، نه با خودش، با دوست دخترش. ولی خب شخصیت مرد تو ایران شخصیت سرسختیه چون همه چیز رو مردها باید تهیه کنند، ولی باید حرف بزنن و تلاش کنن که با همین مبارزه رو انجام بدن.
در حاشیه این جشنواره شبی را هم شاهد نمایش فیلم پله آخر به کارگردانی علی مصفا و اجرای زنده موسیقی توسط شهاب طلویی خواننده و آهنگساز مقیم پراگ.
من سال اولی که میام جشنواره و پارسال که فیلم داشتم فرصتی نشد. به نظرم یه اتفاق مهمه برای نمایش فیلم‌های ایرانی. اون چیزی که من دیدم استقبال واقعا خارج از تصور من بود، برای اینکه سالن های پر و کیفیت خوب فیلم ها و انتخاب فیلم های به هر حال متفاوتی از سینما ایران در فیلم های کوتاه، مستند و سینمایی به زبان چک و انگلیسی، و به نظر میاد در شهری مثل پراگ که مخاطب خیلی غیر ایرانی زیاده و این دید تماشای این فیلم ها با این گرما به نظرم یک نشانه است و میشه رو سینما ایران به شکل دیگه ای کار کرد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتیش
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمیخوامش بخورم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مال زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
شهرام رفیع‌زاده در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگه با ما هست. نگاهی میکنیم به صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، با کیهان آغاز بکنیم و گزارش خیلی مفصلی که منتشر کرده با تیتر مسئولان چشم بسته و خوشرقصی دیکت نویسان وابسته. کیهان خیلی آشکار و مشخص حمله کرده به روزنامه های دیگه از جمله روزنامه مردم امروز و گفته است که حمایت از روزنامه نگاران شارلی ابدو نشانه این هست که اینها وابسته هستند و دیکت نویس به حساب میان. شما بیشتر توضیح بدین در مورد نوشته کیهان.
بله، روزنامه کیهان امروز حمله تمام قدی رو آغاز کرده علیه برخی از روزنامه ها، از جمله روزنامه مردم امروز و همچنین روزنامه نگارانی که چندی پیش به نوشته خود روزنامه کیهان نامه‌ای منتشر کردند و اعلام کردند بعد از حمله تروریستی به نشریه شارلی ابدو اعلام کردند که در کنار آزادی خواهان می ایستند و خواهان آزادی بیان هستند. حالا روزنامه کیهان امروز دو عکس رو منتشر کرده. یکی از این عکس ها صفحه یک روزنامه مردم امروز هست که عکسی از جورج کلونی رو منتشر کرده بود و این سخن ایشون در هنگام دریافت جایزه گلدن گلوب که گفته بود من شارلی هستم رو در صفحه یک روزنامه مردم امروز منتشر کرده بود. در کنارش یک کاریکاتور از روزنامه های اسرائیلی رو منتشر کرده در صفحه اصلی خودش روزنامه کیهان و گفته که اسرائیلیا انتقاد دارن به ماجرای راهپیمایی در حمایت از شارلی ابدو، اما روزنامه نگاران و روزنامه های ایرانی تمام قد از نشریه‌ای که به پیامبر اسلام توهین میکنه حمایت کردن. حالا روزنامه کیهان نکته کلیدی که بیان کرده در گزارش امروز خودش این هست که به صراحت نوشته که کاریکاتوریست هایی که در حمله تروریستی به نشریه شارلی ابدو کشته شدن، روزنامه کیهان اونها رو محدور الدم اعلام کرده و نکته جالب این که کسانی که اونها رو کشتن و ترور هم کردن رو هم محدور الدم توصیف کرده.
بسیار خوب، روزنامه کیهان محدور الدم اعلام کرده هر دو طرف ماجرا رو. به روزنامه شرق نگاه بکنیم آقای رفیع‌زاده. روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره دیوان عالی کشور و حکمی که صادر کرده و بخشهایی از اتهامات محمد رضا رحیمی رو تایید کرده، معاون اول دولت آقای احمدی نژاد. بفرمایید که اتهامات این مقام پیشین دولتی چیست و تحولات تازه در این پرونده چیست؟
ولی روزنامه شرق در گزارشی که امروز منتشر کرده خبر داده که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم به دلیل اتهاماتی که در ارتباط با پرونده موسوم به خیابان فاطمی به او وارد شده بود پیشتر از سوی دادگاه در تهران محکوم شده بود. حالا آقای محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز گذشته به نوشته روزنامه شرق اعلام کرده که بررسی پرونده و اعتراض ایشون در دیوان عالی کشور هم به پایان رسیده و دیوان عالی کشور تقریبا تمام حکم رو به غیر از اون بخشی که مربوط به مجازات حبس هست رو بدون تغییر تایید کرده و در روزهای آینده این حکم به دادگاه کیفری تهران ارسال خواهد شد. علاوه بر این روزنامه شهر اشاره کرده که پرونده خانه فاطمی که پرونده فساد مالی بوده از سال 89 مطرح شده و گرداننده اصلی اون هم به گفته برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس خود آقای محمد رضا رحیمی بود.
بسیار خوب. و فرهیختگان رو ببینیم. فرهیختگان گزارشی داره که در اون به سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی میپردازه در دیدار با برخی از چهره های اصلاح طلب. آقای هاشمی رفسنجانی پس از سخنان آقای روحانی در مورد ضرورت برگزاری همه پرسی در ایران این موضوع رو پیگیری میکنه. اینجا هم گفته است که رأی مردم کارسازترین ابزار قدرت است.
بله، در گزارش روزنامه فرهیختگان اشاره شده که روز گذشته شماری از چهره های اصلاح طلب که اغلبشون اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند ملاقاتی انجام دادن با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای هاشمی رفسنجانی در این دیدار به نوشته روزنامه فرهیختگان به خط و نشان کشیدن های پی در پی برخی چهره های اصولگرا برای اصلاح طلبان و شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آینده و مجلس خبرگان آینده واکنش نشون داده و تأکید کرده که رأی مردم کارسازترین ابزار قدرت هست. نکته مهمی که روزنامه فرهیختگان به اون اشاره کرده این هست که این دیدار در آستانه برگزاری همایش بزرگ اصلاح طلبان در تهران انجام شده که قرار است امروز پنجشنبه در تهران برگزار بشه و البته این روزنامه نوشته که برخی گروه‌هایی که خودشون رو حزب اللهی معرفی می‌کنن تهدید کردن که این همایش رو اجازه برگزاریش رو نخواهند داد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. نگاه کردیم به روزنامه چاپ امروز تهران با شهرام رفیع‌زاده و حالا وقت موسیقی است. از روزنامه ها و خبرها فاصله میگیریم، کمی با هم موسیقی گوش میکنیم با بردیا افشین.
سلام. اواخر سال 2014 میلادی بود که این خبر منتشر شد. دیوید بوی، هنرمند کهنه‌کار و نامدار بریتانیایی، پیشنهاد یک گروه پرطرفدار راک یعنی گروه کولد پلی رو برای همکاری رد کرده و داستان هم به نقل از خود کریس مارتین، خواننده گروه کولد پلی، از این قرار بوده. کریس مارتین یکی از آهنگ‌های گروه رو برای دیوید بوی، این هنرمند 68 ساله و جریانساز در موسیقی راک، فرستاده بود تا بایی روی اون آواز بخونه، اما دیوید بایی در پاسخ به خود کریس مارتین تلفن زده بود و محترمانه به او گفته کیفیت این کار چندان مناسب نیست. کریس مارتین با این حال ناراحت نشده. خواننده و آهنگساز گروه کولدپلی گفته خوشحاله که دیوید بایی همچنان هنرمندی سختگیره نسبت به استانداردهای هنری و این حتی باعث میشه تا هنرمندانی جوانتر مثل خودش هم به مانند او معیارهای متعالی تری رو در نظر داشته باشن. برحال این داستان این بهانه رو به من داد تا امروز به یک سری از برجسته ترین همکاری های دیوید بوی با هنرمندان دیگه اشاره کنم و به علاوه یادآوری کنم دیوید بوی همین هفته پیش بود که جشن تولد 68 سالگیش رو برپا کرد. این آهنگیست به اسم Dancing in the Street یا رقصیدن در خیابان با اجرای دیوید بوی به همراه مک جگر. این دو چهره پرطرفدار و پر سر و صدای موسیقی راک این آهنگ رو در سال 1985 میلادی یعنی 30 سال پیش اجرا کردند. البته این آهنگ اصالتاً متعلق به گروه مارثا اند وندلاز که اونها این آهنگ رو در سال 1964 میلادی منتشر کرده بودند. البته 2-3 سال پیش از این که مک جگر و دیوید بوی به سراغ این آهنگ برن، گروه راک ون هیلن هم این آهنگ رو بازسازی کرده بود. باید توضیح بدم این بازسازی یکی از موفق ترین همکاری های دیوید بوی با یک چهره سرشناس دیگه محسوب میشه. دیوید بویی از همون سالهای اولیه فعالیتش در کنار فعالیت‌های انفرادیش با چهره‌های برجسته دیگه‌ای همکاری‌های دیگه‌ای داشت به شکل‌های مختلف، مثلا حتی به عنوان پرودیوسر یا تهیه و تنظیم کننده موسیقی در ابتدای دهه 70 با لورید همکاری کرد و حتی در آهنگ معروف ساتلایت آف لاو برای لورید این چهره برجسته موسیقی راک همخوانی کرد. دیوید بویی حتی با جان لنون در میانه‌های دهه 70 آهنگی را ساخت، آهنگی به اسم فیم یا اشتهار. او در دهه 80 هم از کسانی چون تینا ترنر خواست در آواز آثارش با او همکاری کنند و در سال‌های بعدی هم به همراه چهره‌های دیگه چون دیوید گیلمور از گروه پینک فلوید به روی صحنه رفت و آهنگ کامفورتبلی نام را اجرا کرد. با بیلی کورگن از گروه اسمشینگ پامپکینز در میانه‌های دهه 90 به روی صحنه رفت. همچنین دیوید بویی آهنگی رو داره به همراه اسکارلت یوهانسن، اما یکی از همکاری‌های جالب و اخیرش با چهره‌هایی از نسل تازه همین آهنگه. این آهنگی است به اسم رفلکتر، آهنگ آغازین آلبومی به همین نام از گروه آرکید فایر، آلبومی که اواخر تابستون سال گذشته خورشیدی منتشر شده. آلبومی بسیار موفق از نظر هنری، آلبومی که تمجید اکثر منتقدین هنری رو هم برانگیخته. و در این آهنگ دیوید بویی به عنوان خواننده مهمان گروه آرکید فایر رو همراهی کرده. همونجوری که گفتم یکی از اخیرترین همکاری‌های دیوید بویی با چهره‌ای دیگه است. دیوید بویی همیشه گفته از طرفداران آثار گروه آرکید فایر، گروهی مستقل، گروهی راک از شهر مونتریال کانادا که 14 سال پیش شکل گرفته. اما در آخر این برنامه بدون هیچ توضیح اضافه‌ای به یکی از مشهورترین همکاری‌های دیوید بویی با هم گوش میدیم، آهنگی از ابتدای دهه 80 میلادی، آهنگی به اسم Under Pressure یا تحت فشار، آهنگی با اجرای دیوید بویی با گروه اسطوره‌ای کوین.
با صبحانه خبر امروز رادیو فردا روزتون رو آغاز کردید. سپاسگزارم از همه شما که با این برنامه همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. با شما خداحافظی میکنم. روز درخشانی پیش روی همه شما. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.